واقعا ضرورت داره برای زکامی و سرماخوردگی؟
عرضم به خدمت شما که واقعا اینه که شایع‌ترین علت سرماخوردگی عفونت‌های ویروسی هستن و آنتیبیوتیکا هیچ نقشی در درمان عفونت ویروسی ندارن، مگر اینکه آرزه دار باشه، همون 10-15% که عرض کردم، سینوزیت، عفونت گوش میانی پیدا کرده باشن یا عفونت های سیستم تنفسی تحتانی، اونها با تشخیص پزشک نیاز به آنتی بیوتیک دارن.
بله،
خیلی وقتا مادرها پدرها کم حوصله هستن و مراجعه میکنن، از همون اول فکر میکنن که باید آنتی بیوتیک استفاده کنن. این باور غلط رو اصلاح کنیم و این باور درست رو جایگزین کنیم که با آنتیبیوتیکا رو ویروس ها نقشی ندارن و این داروهایی که وارد بدن فرزند دلبندتون میشه از یه راهی باید دفع بشن، اکثرشون از راه کبد و کلیه دفع میشن. هر دارویی میتونه مقدار مختصری عارضه ایجاد کنه که تجمع این عوارض در سنین آینده، در سنین بزرگسالی، میتونه واسه فرزند دلبندتون مشکل ساز بشه.
بله،
اگر این رو بپذیریم، حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، میتونیم که با سرماخوردگی خیلی راحت کنار بیایم و این دوران رو سپری کنیم.
دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه در زمینه مراقبت و کنترل مریضی اطفال زکام و سرماخورده، مسئله نگهداریشان در محیط اتاق و خانه است، از نظر دما و حرارت و رطوبت و خشک بودن هوای اتاق، که آیا اتاقشان سرد باشه، گرم باشه، چطور باشه، هوای اتاق خشک باشه یا یکی مرطوب و تر باشه. دیگه مسئله بخورها که معتقد هستند بخار آب و سایر ترکیبات و مایعات گیاهی و دارویی که میگن بخارشان میتونه مفید باشه، ای آیا ضرورت داره؟ در این رابطه هم معلومات بدین.
بله، این یه موزلی است که همه پدر مادر باش درگیر هستن. واقعیت اینه که ببینید، مرطوب کردن هوا در سرماخوردگی کمک میکنه از چند جهت. یکی اینکه باعث میشه ترشحات بینی بعد از یه مدتی غلیظ میشن، چسبناک میشن. خب اگر هوا مرطوب نباشه اونا خشک میشه و خودش انسداد ایجاد میکنه، به خصوص هرچه سن بچه کوچیک‌تر باشه میتونه این مشکل ساز بشه و علائمی مثل سرفه‌شون رو تشدید کنه. ولی اگر هوا مرطوب باشه باعث میشه این ترشحات در قطع از خشک شدنش جلوگیری کنیم و راحت‌تر خارج بشن. به همین جهت پس مرطوب کردن منزل در سرماخوردگی رو ما توصیه میکنیم.
بله،
بخور سرد یا گرم به طور مستقیم بالا سر بچه بذارن چنین چیزی دیگه نیست. یعنی ما میگیم یه دستگاه بخور یه گوشه خونه بذارن. در شهرهایی مثل تهران که هوا در فصل زمستان خیلی خشک است، که هوای خورده مرطوب باشه تا جلوگیری کنه از این غلیظ شدن ترشحات. از یه طریق دیگه یادمون باشه که مرطوب کردن هوا میزان انتقال عفونت‌های تنفسی نسبت به نفر دیگر رو کاهش میده، به همین جهت در این جهت هم مؤثر است.
بله،
ولی اینکه بخوایم هوا رو خیلی مرطوب کنیم، نه، چه این چیزی توصیه نمی‌کنیم. به خصوص خیلی از بچه‌ها زمینه آلرژی اون پایین توی باطنشون دارن که میتونه مرطوب کردن بیش از 40% هوا باعث تشدید آلرژی بشه. دمای اتاقشون هیچ تفاوتی با بقیه بچه‌ها نداره. در زمانی که خود تب دارم باید حواسمون باشه که از گرم کردن بیش از حد بچه بپرهیزیم. در حالت معمول هم دما مثل بقیه افراد خانواده حدود 24 درجه دمای استانداردی هستش که میتونه داشته باشه.
دکتر صاحب رضایی، طفلی که زکام شده و سرما خورده یا یک عفونت ویروسی داره، اگر تب هم داشته باشه، آیا میشه که واکسن‌های طفلم زرق بکنن و زده شوه؟ یعنی تب و زکامی داشته باشه و وقت واکسینش هم شده، اینا چی کار باید بکنن؟
سوال خوبی است. اگر هر عفونت ویروسی که تب بالا نداشته باشه میتونه واکسن بزنه، تب خفیف یا علائم سرماخوردگی معمول مانعی برای واکسن زدن بچه نیست.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و نقاط قابل بحث استفاده از دواهای ضد زکامی و سرماخوردگی است، که خب هم مخصوص کودکان و اطفال و هم برای بزرگسالان. آیا ضرورت داره که اینمی دواها از هر گروه سنی بر خودش باشه؟ یعنی فرق نمیکنه، مثلا میشه قرص یا تابلت بزرگ ساله یا آدم کلانه نصف بکنیم بشکنانیم و اون نصفشه به طفل بتیم؟ آیا این کار درست و علمی است یا نه ضرر داره؟
توی یه سری از سنین برخی از داروها اصلا ممنوع هست. توی زیر 2 سال خیلی از این داروهایی که ترکیبایی که توی قرص‌ها و شربت‌های سرماخوردگی هست اصولا ممنوع هست و اجازه استفاده از اون رو ندیم.
بله،
بالای 2 سال بیشتر بحث اون میشه که بر اساس وزن بچه مقدار دارویی که نیاز داره. خب قطعا نسبت به یه آدم بزرگسالی که 70-80 کیلو هست میزان دارو فرق می‌کنه. به همجد باید میزانش حساب بشه. یه بچه 10 کیلویی، بچه 15 کیلویی، 20 کیلویی، اینا میزانهای متفاوتی از دارو نیاز دارن، بر اون اساس تجویز باید بشه.
ما با تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دانستنی های سلامت.
امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشن، در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون رو از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکنه نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیله هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی، ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی اینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه. اگه تب می‌کنن یا استامینوفن هم توی همه خونه ها استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در مرز خطر اقدام میکنیم. اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه، بر اساس صلاحیت متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری کنیم.
با تشکر و سپاس از دکتر صاحب رضایی از توضیحات خوبشان، با امید سلامتی شما و اطفال نازنینتان، از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. باشندگان شهر قندوز در شمال شرق افغانستان صبح خود را با انفجاری آغاز کردند که به گفته پلیس دست کم 12 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. جزئیات را در گزارش همکارم خاوری بشنوید.
باشندگان شهر کندوز در شمال شرق افغانستان صبح امروز را با انفجار آغاز کردند. حوالی ساعت 8:30 صبح امروز شهر کندوز گواه انفجار بود. این انفجار که هنوز نوعیت آن مشخص نشده در مقابل دربی نوی کابل بانگ در چند متری چهارراه عمومی اتفاق افتاده است. گواهان رویداد میگویند صدای انفجار تا چند کیلومتری شنیده شده است و تلفات نیز دارد. با گفته این باشندگان انفجار دقیق در محل اتفاق افتاده بود که بیشتر نیروهای امنیتی و کارمندان حکومت غرض دریافت حقوق به بانگ مراجعه کرده بودند. نوی کابل بانگ محل پر ازدحام در مرکز شهر کندوز است که امروز گواه انفجار بود. جمعالدین خاکسار سخنگوی پلیس کندوز با تایید این خبر میگوید انفجار در نزدیک نو کابل بانگ در مرکز شهر اتفاق افتاده است که در آن 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشته اند. با گفته سخنگوی پلیس کندوز در جمع قربانیان این رویداد افراد ملکی و محافظین بانگ شامل اند. خاکسار میگوید تا کنون کسی را در این خصوص بازداشت نکرده اند و تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی عاملین آن ادامه دارد. منابع محلی اما در کندوز میگویند آمار تلفات برخواسته از انفجار امروز بیشتر از آن است که مقامات منتشر کرده اند. با گفته این منابع تا کنون از انفجار صبح امروز نزدیک به 15 کشته و زخمی به بیمارستان حوزوی این ولایت منتقل شده است. تا الان شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. تا 6 ماه اخیر کندوز و تخار در شمال شرق افغانستان گواهی بیشترین رویداد امنیتی بود که بیشتر مسئولیت آن را گروه موسوم به خراسان داعش و جبهه آزادی و مقاومت به عهده گرفته اند. سمی خاوری، کندوز.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از عضوگیری گروه‌های تروریستی در افغانستان و هم با یکدیگر در این کشور ابراز نگرانی کردند. فوکونگ نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان درباره تهدیدات داعش در افغانستان گفت: سازمان‌های هراس افکن مانند داعش، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان بسیار فعال هستند و با یکدیگر همکاری میکنند. فو افزود این گروه ها نه تنها وضعیت امنیتی افغانستان را تضعیف میکنند بلکه برای صلح و امنیت منطقوی و بین المللی نیز تهدید محسوب میشوند. سفیر و نماینده چین در سازمان ملل متحد که کشورش در ماه روان میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد در این نشست از طالبان خواست که با گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان مبارزه کنند. وی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و آسیای مرکزی نیز خواست تا همکاری با افغانستان را برای مقابله مشترک با چالش‌های امنیتی افزایش دهند. دروتیشی معاون سفیر و نماینده آمریکا در شورای امنیت نیز در نشست این شورا عضوگیری داعش در افغانستان را نگران کننده خواند و افزود که کشورش نگران قابلیت های برنامه ریزی کارزارهای عضوگیری در افغانستان و پاکستان است. کریستینا مارکوس لاسن نماینده دائمی دنمارک در ملل متحد نیز داعش خراسان را همچنان تهدید قابل توجهی برای افغانستان منطقه و فراتر از آن خواند و تأکید کرد که داعش خود را با شرایط جدید سازگار کرده و نفوذ خیش را گسترش داده است. با گفته او علاوه بر حملات در افغانستان حامیان داعش خراسان حملاتی را در اروپا برنامه ریزی کردند و به طور فعال در تلاش برای جذب افراد از کشورهای آسیای مرکزی هستند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان هم در نشست شورای امنیت هشدار داد که داعش خراسان همچنان تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است. ولادیمیر ایوانویچ ورونکوف در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره تهدیدهای تروریستی علیه صلح و ثبات جهانی با اشاره با گزارش‌هایی از سفر تروریست‌های خارجی به افغانستان گفت داعش خراسان علاوه بر حملات در داخل این کشور، حامیانش در اروپا را نیز برای اجرای عملیات تروریستی بسیج کرده است. این مقام سازمان ملل متحد افزود که داعش همچنان در حال جذب نیرو از کشورهای آسیای مرکزی است و با وجود تلاش‌های سازمان ملل متحد و شرکای بین‌المللی و منطقوی فعالیت‌های خود را ادامه داده است. ورونکوف در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سوریه پس از سرنگونی بشار اسد اشاره کرد و گفت که این شرایط میتواند به رشد مجدد داعش کمک کند. او تاکید کرد که ده ها هزار نفر از اعضا و بستگان داعش در زندانها و اردوگاه‌های در شمال غرب سوریه نگهداری میشوند که شمار آنها به 42,500 نفر میرسد. به گفته ورونکوف در حال حاضر بیش از 700 شهروند عراقی، صدها شهروند سوری و 8,600 تبعی خارجی دیگر در این اردوگاه ها و زندان ها حضور دارند. و افزود که روند بازگرداندن اسرای داعش و کشورهایشان با کندی پیش می رود و عراق تا کنون تنها 760 نفر را پذیرفته است. او بر لزوم همکاری بین المللی برای مقابله با تهدید داعش تأکید کرد و گفت که این گروه همچنان یک خطر جدی برای امنیت جهانی محسوب می شود. شورای پناهندگان ناروی اعلام کرد به دلیل فرمان اجرایی ترامپ و تعلیق کمک های مالی امریکا، فعالیت های خود را در 20 کشور از جمله افغانستان متوقف کرده است. این شورا روز دوشنبه 22 دلو در بیانیه خود افزوده است که هیچگاه در تاریخ فعالیتش مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی نشده بود. طبق این بیانیه، کارمندان شورای پناهندگی ناروی در افغانستان مجبور به توقف کمک‌ها به اشخاص آسیب پذیر شدند که تاکنون مورد حمایت این نهاد بودند. شورای پناهندگان ناروی از رفع تعلیق برخی کمک‌های آمریکا برای اهداف بشردوستانه و نجات بخش استقبال کرده، اما افزوده است که این شورا شامل این معافیت نمی‌شود و فعالیتش متوقف شده است. این در حالی است که یان اگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی پیش از این به افغانستان سفر کرده و درباره بحران انسانی در این کشور هشدار داده بود. یان اگلند اظهار داشته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی مردم افغانستان را نادیده گرفته است و ای پیشنهاد کرده بود که باید به خاطر زنان و دختران این کشور به تعامل ادامه داد. در شرایطی که صدر اعظم هند قرار است هفته جاری به واشنگتن سفر و با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند، دولت هند بر تعهد خود به پروژه بندر چابهار در ایران تاکید کرد. روزنامه تایمز او ایندیا در آستانه سفر ناریندرا مودی به آمریکا که قرار است از روز چهارشنبه 24 دلو انجام شود، به نقل از مقامات وزارت امور خارجه هند گزارش داد که دولت این کشور روز دوشنبه از پروژه بندر چابهار ایران حمایت کرد. دولت هند تاکید کرده است که بندر چابهار یک مسیر جایگزین بسیار مورد نیاز برای بازسازی افغانستان و ایجاد پیمانهای تجاری بهتر با آسیای مرکزی فراهم کرده است. این موضع‌گیری پس از آن انجام گرفت که دولت ترامپ تهدید کرد معافیت‌های تحریمی را که به دهلی نو امکان توسعه بندر استراتژیک چابهار را می‌دهد لغو خواهد کرد. جیدیپ مزومدار دبیر وزارت امور خارجه هند روز دوشنبه همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت که اتصال منطقوی ستون مهمی در رابط هند و ایران بوده است و افزود توسعه بندر چابهار در جنوب شرق ایران نشان دهنده چشم‌انداز مشترک ما برای اتصال در چارچوب منافع متقابل است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از ثبت نامه اعتراضی ایران به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل در پی اظهارات خلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد رئیس جمهور آمریکا خبر داد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در حساب شبکه ایکس خود از ثبت نامه اعتراضی ایران با عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل در پی اظهارات خلاف حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد رئیس جمهور آمریکا خبر داد. غریب‌آبادی افزود ایران به طور قاطع از امنیت و منافع ملی خود محافظت خواهد کرد. با هدف پیگیری‌های حقوقی نیز اظهارات خلاف حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد رئیس جمهور آمریکا طی یک نامه اعتراضی به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل به ثبت می‌رسد. این دیپلمات عالی رتبه ایرانی افزود حضور گسترده مردم شریف و بزرگ ایران در راهپیمایی بزرگداشت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پاسخ محکمی به تهدیدات اخیر رئیس جمهور آمریکا بود. در آیین بزرگداشت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف برای تبریک روز ملی جمهوری اسلامی ایران در محل نمایندگی ایران در سازمان ملل حضور یافتند. سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف جهان در سازمان ملل متحد به مناسبت برگزاری آیین 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک گرد هم آمدند تا روز ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک بگویند. سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف جهان از آسیا و شرق میانه تا اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین در سطوح مختلف در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل حضور گرمی داشتند و در حاشیه این مراسم نیز به رایزنی‌های دو و چند جانبه پرداختند. علاوه بر سفرا و دیپلمات‌های مختلف جهان، مقامات سازمان ملل، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و صاحب نظران نیز حضور داشتند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به همراه معاونش زهرا ارشادی به نمایندگی از دولت و ملت بزرگ ایران از سفرا و دیپلمات‌های مختلف جهان استقبال کردند. سفیر ایران در سازمان ملل ضمن خوشامدگویی به سفرا و دیپلمات‌های جهان از آنان برای حضور در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هر سال به همت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس شرط پایبندی خود به مفاد توافق آتش بس در نوار غزه را مشروط به پایبندی رژیم اشغالگر صهیونیستی و عدم نقض تعهداتش اعلام کرد. حماس در بیانیه اعلام کرد این جنبش تمامی تعهدات خود را به دقت و در مورد مقرر اجرا کرده، اما رژیم اشغالگر به مفاد توافق پایبند نبوده و مرتب مرتکب چندین تخلف شده است. این تخلفات شامل تأخیر در بازگشت آوارگان به شمال نوار غزه، حملات و فیر و مردم فلسطین که منجر به شهادت شماری از آنها در مناطق مختلف شده، جلوگیری از ورود تجهیزات اسکان مانند چادرها و خانه‌های پیش ساخته، تأمین سوخت و فراهم کردن ماشین‌آلات برای آواربرداری و بیرون کشیدن اجساد و همچنین کارشکنی در ورود داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای بازسازی شفاخانه‌ها و بخش بهداشت بوده است. حماس تأکید کرد این نقض‌ها را مستند کرده و به طور مستمر به میانجیگران گزارش داده است، اما رژیم اشغالگر همچنان به تخلفات خود ادامه می‌دهد. این اظهارات پس از اعلام ابو عبیده سخنگوی گردانهای قسام شاخه نظامی این جنبش مطرح شد که از به تعویق افتادن آزادی ششمین گروه از اسرا در چارچوب توافق تبادل اسرا به دلیل تخلفات متعدد اسرائیل خبر داد. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. عصرتان بخیر.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه بارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دارم کنون در بندگی سر
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به قصد کشت. قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
اگر به حرف من گوش کرده بودی اکنون این روزگارت نبود دخترم. چقدر گفتم قبول نکن که مادر شویت با تو زندگی، گوش نکردی.
خب من چه می دانستم؟ خبر نداشتم که روزی که برای خواستگاری آمد، یادتان که هست، خیلی مهربان بود، خیلی خوب صحبت میکرد.
مهربان بود. هنوز زود است که آن افریت را بشناسی مادر. اما گوش کن که چه میگویم. مبادا از خواسته دست برداری که اگر این کار را بقیه عبارت سیاه میشود. گفته باشم؟
من مادر جان میدانم. اما خب اکنون که غیر از تحمل کاری نمی کنم، به نظر شما کاری می شود کرد؟
چه بگویم؟ دخترم بگو بدانم شویت چه می گوید؟ البته این چه سوالی است که می کنم؟ معلوم است که طرف مادر خود را می گیرد.
خب... نه مادر جان نه، او همانند رهگذری می ماند که نمی داند حق با من است یا با اوست. تمام سعی خود را می کند تا مانع بگو مگوی ما شود، اما هرچه می کند نمی شود.
های دختر کمبخت من، از شوی نیز جان مادر.
این چه سخنیست مادر جان، چه صحبت ها می کنید؟ از غذا بختم بلند بوده و شوی خیلی نصیبم شده. مهربان است، حرف شنو است، عیب بزرگ او فقط مادرش است.
پس چرا نمیتواند جلو زبان نیشمار مادرش بگیرد؟
چند ماه از ازدواج زن جوان و همسرش نگذشته بود که اختلافات عروس و مادر شوهر شروع شد. روزی نبود که با هم بحث و گفتگو نداشته باشم. بحثشان از یک موضوع بسیار پیش پای شروع می شد و به جنجالی ختم می شد.
تشکر بانو، بسیار لذیذ به نظر می آید. چرا معطلید؟ بسم الله. به به، همانطور که حد می زدم لذیذ است.
نوش جانت. فرزند بیچارم.
مادر جان کجا می روید؟ چرا تمامتان را نوش جان نکردید؟
بزودی باز می گردم فرزند دل بندم.
می گویم مادرم چرا رفت؟
شتاب نکن، بزودی متوجه خواهی شد که چرا رفت. تا
طعامت را بخور. مادرت آمد.
لذیذ است.
صبر کن، صبر کن. اینقدر عجولانه لقمه را به دهانت نگذار که زود سیر می شوی. بیا ببین مادرت چه کرده. از این طعامی که من برایت پختم نوش جان کن، مادر به قربانت شود. من که هنوز نمردم که هر چیز را با دروغ و به به و چه چه بخوری و مجبور شوی که شکمت را با آنها سیر کنی.
ولی مادر جان، دست پخت عروسان براسی ستودنی است و این طعام هم لذیذ است. کافیست که کمی خودتان از آن تناول کنید تا حرفای مرا تایید کنید.
چشمم روشن. حالا دیگر مرا با زنت مقایسه می کنی نمک نشناس؟ زنت کجا بود وقتی که من نیمه شب از خواب شیرین بر می خواستم، کهنت را تبدیل می کردم، برایت شیر می دادم، واقعت را آرام می کردم؟ کجا بود؟ ها؟ کجا بود؟ کجا بود وقتی که از بیماری در تب می سوختی؟ من با چشمان پر از خواب تا صبح پایت بیدار می نشستم. حالا مرا با او مقایسه می کنی؟ ای کاش که من هم با پدرت مرده بودم تا این خفت و خاری را نمی دیدم. ای خدا.
مادر جان این چه سخنیست؟ خدا نکند، خداوند به شما عمر طولانی دهد. منظورم این نبود که طعام‌های بانو به طعام‌های لذیذ شما میرسد.
چشمم روشن. بله، باید هم طرف مادرت را بگیری. از صبح تا شب همانند حمالان کار میکنم، با ذوق و شوق برایت طعام میپزم. آنگاه تو
بانو منظورم این نبود که
آری راست میگویی، باید هم هوای زن جوانت رو داشته باشی. من پیرزان بدبخت مفلوک مزاحم خوشی های شما هستم. ای خدا آسودم کن که از شر این زندگی و این فرزند ناسپاس خلاص شدم.
مادر جان من که چیزی نگفتم.
یک دختر غریبه را با مادر بدبختش ترجیح دادم.
اصلا اجازه دهید من از غذای هر دویتان میخورم تمام و کمال.
آری حق داری این حرفا رو بزنی.
مادر جان شما چرا گریه میکنی؟
ای خدا.
بانو تو چرا گریه میکنی؟
چرا گریه نکنم با این بخت سیاهی که دارم؟ باید گریه کنم. باید
خدا چه کنم؟ بس کنید، شما را به خدا بس کنید تا هم را زهر جانم کرد.
بگومگوهای زن جوان و مادر شوهرش هر روز ادامه داشت. در این میان همسر بیچارش نمی دانست چه کند. از یک طرف همسرش را دوست داشت، در طرف دیگر مادرش بود که احترام او را بر خود واجب می دانست.
بیچاره دخترم، یک چشمش خون گریه می کند، یکی هم عشق. نمی دانم چی کار کنم مرد.
اگر تو بگذاری کار دخترت به خون گرستن نمی کشد.
چه گفتی؟ من بگذارم؟ نه، من بگذارم همه این آتش ها از گور آن مار خوشخط و خال برمی خیزد که بر زندگی دختر بیچاره من چند بر زده است.
سوگند یاد می کنم که اگر در زندگی دخترت دخالت نکنی نخواهی مرد. این چه وضعیست که برای ما فراهم کرده ای؟ دختر من آنقدر که در خانه ما پای وضع توست در خانه شویش نیست. رهایشان کن زن، رهایشان کن که پای زندگیشان برون. بگذار زندگیشان را بکنند.
چه حرفا میزنی مرد؟ رهایش کنم؟ رها کنم که آن مار خوشخط و خال دخترم را یک لقمه خام کند؟ محال است که بگذارم، محال.
چی بگویم؟ نروت میخی آهنین در سنگ. بیمناکم زن، بیمناکم. عاقبت با دخالت ها و رهنمایی های اشتباهت زندگی دخترمان را تباه کنی. دخترت با شویش و با مادر شویش هیچ مشکلی ندارد. مشکل تو هستی و دخالت های بی پایان تو.
زبانت دراز شده است مرد. دختر بیچاره من تا پدر بیخیالی چون تو دارد بایدم وضعش این چنین باشد. حیف از دختر نازنین من، حیف. چقدر گفتم که این مرد لیاقت دختر ما را ندارد، اما گوش نکردی. اما تو دخترت گوشهایتان برای حرفهای من کر بود.
عجب، گوشهای ما برای حرفهای تو کر بود.
کر بود، نشنیدی؟
گوش کزن، داماد ما مرد شریفیست، مرد بزرگواریست، نجیب است. بگذار زندگیشون رو بکنن، اینقدر در زندگی آنها دخالت نکن، بگذار که آنها آرام زندگی کنن.
میگویم مادر جان، چطور است که تنها هستید؟ پس عروستان کجاست؟
فرزند ساده مرا ببین، او اکنون زیر منبر مادرش نشسته تا چگونه زندگی را به کام من و تو تلخ کند. این سخنان را از مادرش بیاموزد.
گوش کنید مادر. خب پس رفته است که احوالی از پدر و مادرش بگیرد. به نظر من کار خوبی کرده است. پدر و مادر حق دارند، دلتنگشان میشه.
ای ساده خدا، مگر پدر و مادرش کجا هستند؟ دو تا کوچه بالاتر زندگی میکنن. میگویم به نظر من همین الان که اول وقت است و فرصت داری و فرزند دیده بینتان نیست، او را طلاق بده.
چه میگویید مادر جان؟ طلاق؟
آری.
چرا باید این کار رو بکنم؟
دلت آسوده باشد، من خودم نمردم برای تو بهترین زن را انتخاب میکنم.
مادر جان، من همسرم را دوست دارم، او زن خوبیست. البته بین عروس و مادر شوهر گاهی از این بحث ها و بگو مگوها پیش میآید.
بس است، بس است. بهتر است بگویی که زنت برایت از مادرت عزیزتر است.
این چه سخن است؟
نمیخواهد فلسفه بچینی.
تمنا میکنم با عروستان مدارا کنید. او جوان و خام است، اما شما به فضل خداوند کوه تجربه هستید. میتوانید او را ادب کنید، پرورش دهید. او عروس خوبی است.
اگر مادرش بگذارد و اینکه تو پشتیبانی او را نکنی.
قسمت اول داستان بقست کش تقدیم حضورتان شد. شما می توانید ادامه این داستان را فردا شنونده باشید.
تشکر میکنیم از همراهی یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام بر شما. برنامه دیگر از مجموع برنامه های رسم خوبان را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در این برنامه نیز با بحث ازدواج در خدمت شما هستیم. دوستان، همانطور که میدانید بقا و استحکام خانواده به علل و عوامل متعددی مربوط است، اما سوال این است که برای رسیدن به این هدف، یعنی داشتن خانواده پایدار، چه معیارهایی را در انتخاب همسر باید در نظر گرفت؟ خانواده سالم را به باغی پر از گل تشبیه کردند که با انتخاب همسر شایسته کلید این باغ رویایی و دست فرد سپرده می شود. اما این باغ زیبا همواره به توجه و مراقبت شدید نیاز دارد تا همیشه با تراوت و شاداب باقی بماند. آیا تا کنون از خود پرسیدید که چرا بعضی از زوجها با یکدیگر انس و همدلی دارند؟ یا چرا بعضی از پیوندهای عاشقانه بعد از ازدواج گسسته شده و از هم فرو می پاشد؟ قبل از این که وارد بحث ملاک‌ها و معیارهای مناسب برای یک ازدواج شویم، لازم است در مورد عشق و محبت که لازمه زندگی مشترک است با هم سخن بگوییم. خانم و آقای زندگی مشترک خود را با عشق شروع کرده بودند. به همین دلیل انتظار نداشتند که پس از ازدواج با مشکلات خاصی روبرو شوند. آنان فکر می‌کردند که چون به یکدیگر علاقه‌مند هستند، برای همیشه زندگی آرام و به دور از تنشی را خواهند داشت. ولی واقعیت به شکل دیگری رقم خورد. آنان پس از مدت کوتاهی که از ازدواجشان گذشت، متوجه فاصله عمیق بین خود شدند. اختلاف و مشاجره بین آنها زیاد شد. پس از مدتی این زن و شوهر احساس کردند که دیگر عشق چندانی به هم ندارند. آنها به این نکته پی بردند که درک صحیحی از زندگی نداشتند و بر پایه تصوراتی نادرست از یکدیگر بنیان خانواده خیش را بنا نهادند. آنچه که زن را رنج می‌داد این بود که فکر می‌کرد شوهرش تا به حال برای او نقش بازی کرده و خود را متفاوت از آنچه که هست جلوه داده است. بسیاری از افراد به ویژه جوانان تصور میکنند هنگامی که عشق به سراغ آنان آمد، زمینه مساعد برای ازدواج فراهم شده است، در حالی که صاحب نظران علوم تربیتی، روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند که عشق به تنهایی برای داشتن یک ازدواج موفق کافی نیست. عشق احساسی زیبا و خوشایند در انسان است. احساسات رنگ زندگی انسان هستند و احساس خوشایند و مثبت زندگی را به رنگی زیبا تزیین می کند. عشق علاقه و محبتی است که فرد نسبت به طرف مقابل در درون خیش احساس می کند. اما این محبت باید دارای ویژگی های خاصی باشد. با وجود این ویژگی ها زندگی مشترک با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد. خانم دکتر قهاری، روانشناس ایرانی، درباره ویژگی‌های عشق واقعی در زندگی مشترک می‌گوید یکی از اجزای مهم عشق درک نیازها و علایق و احساسات طرف مقابل است. زن و شوهر باید از تمایلات و علایق هم اطلاع داشته باشند و یکدیگر را برای رسیدن به خواست‌های معقول یاری کنند، نه اینکه مانع راه هم شوند. از دیگر مسائل مهم در این زمینه احترام است. هنگامی که زن و شوهر به یکدیگر علاقمند باشند، به هم احترام می‌گذارند. مسلماً اهانت، پرخاشگری، طعنه و کلام زشت نشانه عشق ظاهری و دروغین میان زن و شوهر است. خانم دکتر قهاری احساس مسئولیت و توجه به طرف مقابل را از دیگر شاخصهای علاقه واقعی میان زن و شوهر میداند و میگوید احساس مسئولیت نسبت به زندگی، آینده و سلامت جسم و روح طرف مقابل از دیگر نشانهای محبت واقعی است و اگر غیر از این باشد رابطه طرفین دچار آسیب میشود. متاسفانه در بسیاری از مواقع آنچه عشق نامیده میشود فقط وابستگی های روانی و نوعی شیدایی است. به همین دلیل به روابط عاطفی خود نسبت به کسی که میخواهد شریک زندگی شما شود توجه کنید و شاخصهای لازم را در نظر بگیرید. بخش کارشناسی برنامه را تقدیمتان میکنم دوستان عزیز، که در این بخش دکتر علیرضا نبی درباره عشق واقعی در زندگی مشترک صحبت میکنند.
میگه عشق یعنی جان به جانان باختن، دل به بحری بیکران انداختن، عاشقی یعنی ز خود بی خود شدن، در دل شور و نوا انداختن. اما مشکل ما سر فهمیدن معنای عشق یا واژه عشق نیست، مشکلمون سر این که عملمون به آنچه که میدانیم کمه. امام علی علیه السلام میفرمایند چه سکوتی دنیا را فرا میگرفت اگر هر کس به اندازه عملش صحبت میکرد. عشق یعنی نگاه مهربانانه به بانو. عشق یعنی قضا رو شروع نکن تا اون نیومده. عشق یعنی به زیباترین الفاظ صداش بزن. عشق یعنی با احساس کسی بازی نکن. عشق یعنی مرد باش. عشق یعنی مسئولیت پذیر باش. عشق یعنی صبح هوا تاریکه بزن بیرون، شب هوا تاریکه بیا خونه. ولی وقتی به خونه رسیدی حضورت کیفیت داشته باش. میدونید ما همیشه قائل به کیفیتیم. تو زندگی که میرسه کمیت بیشتر برامون مهمه. واقعیت قصه اینه که ما زندگی همون خوشگل شده، خیلی هم خوشگل شده، ولی خوشمزه نیست. یا آقایی رو در نظر بگیرید که یک کچلوار برند رو پوشیده، خیلی هم خوب، خیلی هم به تنش میاد، ولی اصلا ادب گفتگو نداره، اصلا نزاکت در گفتار نداره، اصلا رعایت در اخلاق نمی کنه. کی حاضره با این مرد بهش نشست و برخاست کنه؟ کی حاضره میزبان این مرد بشه داخل خونه؟ نکنید. بیم عشق رو خیلی بزرگ نگیریم که نتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، خیلی هم کوچیک نگیریم دم دستی بگیم لازم نیست. عشق رو بیاریم تو اون معنای خودش و بذاریمش، کاربردیش کنیم، باش زندگی کنیم، باش قلب یک زن رو تسخیر کنیم. آقایون، به دست آوردن قلب یک زن اصلا کار سختی نیست. خیلی سخت نیست به یه خانم بگی دوستت دارم. پیامبر میگه کلمه‌ای که مرد به همسرش میگه دوستت دارم هیچ وقت از قلب اون خارج نمیشه. این یعنی عشق. اینی که ساعتهای 10 و 11 و 12 یه پیامک بهش بزنی بگه عزیزم بیادتم، این یعنی عشق. خیلی ساده است. بدبختی این خوشبختی در ساده بودنش. ما معمولا اگه خیلی پیچیده باشه باشه ارتباط بهتر برقرار میکنه. وقتی ساده است میگه خب این که بلدیم. با آنچه که بلدیم، آنجایی که توی محفل نشستیم، آنجایی که نگاهمون رو باید مراقبت کنیم، آنجایی که کلاممون رو باید درست خرج کنیم، آنجایی که خندمون رو باید به جا هدیه بدیم، همه اینا رو کنار هم بچینید، به اون خانمی که اینا رعایت میکنه یا به آقایی که رعایت میکنه میگن عاشق. عشق معجونیست که تا نچشی طعمش رو احساس نمیکنی و تا زندگیش نکنی تکرارش نمیکنی. به مولانا گفتن این عشق چیه که میسوزاند؟ یک حکایت گفت، حکایت یک تاجر خواجه بازرگانی که در بازار حجره داشت. وضعش خوب بود، حالش خوب بود تا عاشق شد. آن خواجه را از نیمه شب بیماری پیدا شده است. تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر میزد است. دمهای او سوزان شده، چشمان او گریان شده، گویی که در آتش کده است. بیماری دارد عجب، نی درد سر، نی رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده است. چون دید جالینوس را نبزش گرفت و گفت او دستم بهل، دل را ببین، رنجم برون قاعده است. گفتم خدا یا رحمتی کارام گیرد ساعتی، نی خون کس را ریخته است نی مال کس را بستاده است. آمد جواب از آسمان، آمد جواب از آسمان، کورا رها کن در همان، کورا رها کن در همان، چند در بلای عاشقان دارو و درمان بیهوده است. تو عشق را چون دیدی از عاشقان نشنیدی، خاموش باش، افسون مخوان، نی جادو و نی شعبده است.
ازدواج یک تصمیم مهم برای زندگی است و زیربنای تصمیم گیری درست تفکر و تعقل است. احساسات در طی زمان دچار نوسان می شوند و عشق ظاهری نیز احساسی است که به مرور زمان تغییر می کند. بنابراین برای تصمیم مهمی چون ازدواج باید با تفکر و دوراندیشی اقدام کرد و نباید احساسات و هیجانات سطحی بر فرد غلبه کند و راه عقل و منطق را ببندد. تصور کنید برای خرید لباس به فروشگاه مراجعه کرده اید. آیا هر لباسی را با هر قیمت و ویژگی برای خرید انتخاب می کنید؟ برای خرید کتاب و یا در مورد رفتن به سفر چطور؟ آیا فقط بر مبنای احساس یعنی دوست داشتن و یا نداشتن عمل می کنید؟ مسلماً اینطور نیست. اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که در بیشتر مواقع حتی در انتخاب‌های کوچک زندگی بر اساس عقل و فکر تصمیم گیری می کنید. اگرچه از ظاهر یک لباس خوشتان آمده باشد، اما مسائل دیگر از جمله اندازه و تناسب آن با ظاهر شما، قیمت، جنس و غیره را نیز در نظر می گیرید. لازمه ازدواج این است که فرد با شناختی که از خود دارد کسی را برای زندگی مشترک انتخاب کند که با او تناسب و سازگاری بیشتری داشته باشد. البته هیچ انسانی نیست که تمام امتیازات دلخواه طرف مقابل را داشته باشد، اما میتوان بر ملاک‌های کلیدی و اساسی تأکید کرد. این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشید که تصمیم گیری عقلانی در مورد ازدواج به معنای کنار گذاشتن احساسات و علایق نیست. مسلماً اگر عشق و علاقه در زندگی مشترک وجود داشته باشد، روابط زناشویی زیبایی و گرمی بیشتری پیدا می کند. پس چه بهتر که این علاقه بر اساس و پایه استوار شکل بگیرد. حضرت